فکر میکنم بیش از 20 دقیقه هستش که میشنوید و منتظر هستید. متشکرم از حسن حوصله‌شون. در خدمتم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، چو ایران نباشد تن من مبود. البته اشهد حضورتون که بحثای گردشگری، خب ما چون از زاویه اقتصادیش میخواییم نگاه کنیم.
بله،
همینطور که الان جناب آقای دکتر ما به خدای فرمودند، خیلی مایل بودیم که دستن در کارهایی که الان در حال حاضر در این حوزه دولتی ها هستن میبودن و گوش میکردن. حالا به حرف ما گوش نکنن، به حرف مقام معظم رهبری گوش کنن که باید با ما تعامل کنن، یعنی که همه با هم دیگه هم افزایی کنیم. موضوعی نیست که به حرف ما گوش کنن، به حرف حضرت آقا گوش کنن و بیان پای کار و این کار رو انجام بدن.
اون چیزی که صلاح مملکت هم مشخص اثبات شده است. خیلی سرخواهینه میخواییم بکنم.
ما اصلا دنبال چی چیستیم؟ میگم اصلا به حرف ما گوش کنن، به حرف حضرت آقا گوش کنن. ما از جایی که احساس زدیم، یعنی هر جایی که بحث قضیه ها گردشگری، ما توی گردشگری رو اولین چیزی که ما لازم داریم زیر ساختای این گردشگری.
بله،
ما زیر ساختا رو باید آماده بکنیم. زیر ساختا رو متاسفانه دولت آماده نکرده و همین بخش خصوصی هم که دارن آماده میکنه. همینی که الان شما فرمودید که الان میرن تو این خونه ها و هتل ها رو دارن میذارن کنار، مال همین قضایی هست. چون این بخش خصوصیه که الان داره اقدام میکنه، میخواد جذب کنه. هیچ جذبی رو و هیچ جاذبه ای رو ما الان در حال حاضر از طرف دولت ما ندیدیم، هیچ جاذبه ای رو. و اگر الان افرادی میرون در خارج از کشور، تورهایی میرن، اینها رو و هم دارن میارن داخل کشور و ما هم داریم کمکشون کنیم، همه بخش خصوصی هم. همه بخش خصوصی هم. یعنی اصلا تاله نشده ما بیایم بگیم آقا یه تیم دولت رفته در خارج از کشور بیاد یه صحبتی بکنه، یک سخنرانی بکنه، جذب بکنه، ولی جذب گردشگری بیان. خب این بخش خصوصیه که در، یعنی در حال حاضر این آژانس‌ها و این شرکت‌هایی که هستن این کارو میکنن. خب خیلی هم متاسفانه من باید اینطوری بگم، من چند سال پیش اینطوری بگم که شاید بعدم بیام این جمله رو تکمیل کنم. چند سال پیش من در یک جای سخنرانی میکردم با اهالی گردشگر، مثلا همین سالا همایشگاه صدا و سیما، خیلی لیدرهای گردشگری بودن، خیلی لیدرهای گردشگری بودن. من چند وقت پیش هم دیدم توی یک ماه اخیر همون آدم ها رو دیدم، اومدن به من گفتن که تک تک و تعدادشون هم خیلی زیاد بود، اومدن به من گفتن آقا ما همه شرکت گردشگری داریم، همه آقا ما الان داریم میزنیم. یعنی که اونهایی که لیدر بودن الان شدن شرکت در حال حاضر و اینا اینقدر قارچ مانند زیاد شدن و نمیدونم بعضی ها هستن که با هم متحد شدن یه شرکت زدن که الان موفقن، ولی تک تک اینها که موقعی که دوست داشتن یه شرکت بزنن دیدن و اونا دارن زدن و موفق هم نبودن و اینا دارن الان بحث قضیه گردشگری ما رو دارن به قهقرا میبرن. اینا اصلا درست نیست.
پس این نظرتون اینه که به قول معروف نه هر که سر به تراشد قلندری دانه،
این که نیست. شرکت های کاغذی، مثلا یه شخصی که یه لیدر بوده اومده رفته یه شرکت کاغذی در ثبت کرده، الان من شرکت
شما خوبه یا بده؟
به نظر من بده.
چرا بده؟
نگاه کنی چرا، یه زمان هست که اون یه نفر میاد ده نفر مثل خودش رو جمع میکنه یه شرکت، این عالیه، عالی.
ما رفرنس هاشو بسازیم.
آره. بیشتر اون بحث موجی که منم عرض کردم، گفتم یهو میام میگم آقا بریم با هم دیگه شرکت بزنیم، بریم خودمون بیاریم.
تک تک موقع که میرن چون توانمند نیست، توانمند نیستن اینا.
ما توانمند سازش
ما باید بکنیم. برای همین میگم
خب کی توانمندشون
ما الان
مدل کسب و کارو کی ارائه میده؟
من با نظر ایشون موافقم که فرمودم بیایم یه کارگروهی را در رابطه با این قضیه بیایم ما خوراک بدیم، یه کارگروهی رو درست کنیم و بیایم کمک کنیم به وضعیت گردشگری.
این تا کارگروه داریم؟
حالا داریم. خب ما خودمون هم
معتبرن، شناخته شدن، کارشون درست انجام میدن.
حالا شما
از زمانی که از استاندارد خارج میشیم کارهای مندرآوردی انجام میدیم؟ مثلا فرض کنیم نمیایم بگیم ما مدل حکمرانی که همیشه در مقابل حکومت داری یک مدل پویاست، اینو پیاده نمی کنیم. تو حکمرانی سه رکن وجود داره: حکومت برای قوانین، انجیو ها برای مسئولیت های اجتماعی، بخش خصوصی رقابت و منافع. خب ما این ساختار رو موقعی که پیاده نمی کنیم، استراکچر که می خواهیم روش بذاریم معنی نداره، فونداسیون درستی نداریم.
حالا من خدمت رو عرض بکنم، در زمانی که شما به عنوان یک بخش خصوصی داری وارد میشی، داری کار گردشگری انجام میدی، اون نفر دولتی که داره این چرخه رو داره میچرخونه میاد چوب لای چرخ شما میذاره که شما کار نکنی، به خاطر این کار اون با ارزش دیده بشه، چون اونا کار نمیکنن و اگر میبینن یک جاهایی دارن کار میکنن، کار اونا رو میخوابونن که کار خودشون بالا دیده بشه. خب به جای اینکه رقابت معیوب، یعنی دولت که نباید با بخش خصوصی رقابت کنه، باید تعامل کنه، باید دولت باید کمک کنه به بخش خصوصی، نه رقابت. من نظرم اینه، ما اگه بخش خصوصی داره برای خودش هم کار میکنه، اصلا بحث اقتصادیش برای خودش هم داره کار میکنه، برای داره برای این جامعه داره کار میکنه، برای مملکت داره کار میکنه،
خروجیش به کل کشور میرسه.
دولت چون که بحثش بحث مملکت هست، بحث خود این سرزمین رو داره، باید کمک کنه این بخش خصوصی بیاره بالا.
خب ببینید، در قوانین بالا دستی که این رو داریم، در تاکیدات در حقیقت رهبری و حالا قوانین مجلس هم این هست. یعنی من این زمانی فکر کردم که
تعدد قوانین داره.
خب اونم یه راهکار داره دیگه، طبق مدلی که شما فرمودید دیگه، که مثلا شما فرمودید خب میشه راهکار داد، راهکار شاید مقررات
برای حل زدایی باشه. روش‌های در دنیا مطرحه، مثلا یکی از روش‌ها روش مداخلات. سیستم مداخلات میگه که شما هیچ کس رو نمیتونی حذف کنی، اصلا حکمت آفرینشم بر اینه. خب اما شما، چون ایشون با انگشتاشون داشتن این فضا رو نشون میدادن، از خاطر شما با دستشون، ببین این میگه شما یک کاری کن که این مداخلات به جای اینکه چوبلای چرخ باشه به استکاک تبدیل شه، چون تو این استکاک امکان حرکت وجود داره. خب ما زمانی که راهبردامون و روشامون صحیح نیست، مثلا تو کرونا،
یعنی صفر و یک نبینیم، طیفی ببینیم، بعد در حقیقت
اصلا نسخه وجود داره، راهکار وجود داره، ولی ما خیلی دوست داریم که خودمون مخترع راهکار باشیم.
متشکرم. حالا باز با هم گفتگو خواهیم کرد. عزیزم، میخوام از مهمانان عزیز که بخش ضبط شده ای رو بشنویم، ببینیم که نظر جناب آقای دکتر جابر کوچکی نژاد، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، چیه؟ بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوچکی نژاد هستم، نماینده مردم شهرستان های رشت و قمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس. در رابطه با بحث اقتصاد گردشگری، خب ما هم این سازمان را از اونده که تبدیل به وزارتخانه کردیم، منتظره که اساسنامه این سازمان شرح وظایفش بیاد در مجلس. ما جهتگیری اصلاح اساسنامه این وزارتخانه را به سمت اقتصاد گردشگری بیشتر سوق بریم، با توجه که مشکل اساسی که شاید ما در حوزه سرمایه‌گذاری است و اقتصاد، خصوصا سرمایه‌گذاری بخش خارجی، گردشگری به این فرصتی است که میتواند سرمایه‌گذاری را به سمت کشور هدایت بکنه. جلساتی هم با وزیر امور خارجه داشتیم، حتی در رأی اعتماد هم تأکید کردیم که به هر حال در بخش سرمایه گذاری خصوصا خارجی یکی از بحث‌های جدی بحث گردشگری است و می توانند گردشگران که سرمایه گذار هم هستند از هم فضای بسیار خوب ایران استفاده بکنند و هم در حوزه اقتصادی بتوانند بخش از منابع خودشان در این اون در کشور هزینه بکنن. متاسفانه تا الان این اقتصاد گردشگری در وزارت گردشگری و وزارت امور خارجه اونچنان جایگاهی پیدا نکرده. شما در سفارتخانه کشور رو ببینید، در حوزه اقتصاد گردشگری یا یک معاملت گردشگری در سفارتخانه ها وجود نداره. یه معامل اقتصادی هست ولی گردشگری نداره، اون فقط به اقتصاد فرق میکنه فکر میکنم. درسته که اقتصاد و اقتصاد گردشگری شاید اقتصاد گردشگری مهمتر از اقتصاد عادی است و تأکید ما این بوده که واقعا بتوانند این ساختار وزارت امور خارجه و ساختار وزارت گردشگری رو یه طوری اینا طراحی بکنند و ساختار تشکیلاتی شده که افرادی که مأمور میشن و میخوان وظایف نظام را در خارج از کشور انجام بدن بخشی از کارشان در حوزه گردشگری خصوصا اقتصاد گردشگری باشه. در اصل فرصت بسیار خوبی است و با توجه به جذبه های خوبی که ایران قسم می داره می توانه گردشگری فرصتی باشه برای زیربنای اقتصادی در کشور.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع نقش صنعت گردشگری و رونق اقتصادی ناشی از آن در توسعه اقتصادی. همراهان ما تا اینجای برنامه جناب آقای مهندس محب خدایی، کارشناس محترم گردشگری و معاون سابق گردشگری وزارت میراث فرهنگی بودند، و جناب آقای دکتر حمزه خدابخش، کارشناس و پژوهشگر محترم حوزه گردشگری و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر سید مجید حلاج‌زاده، کارشناس محترم حوزه گردشگری و سلامت، یاد بگیم گردشگری سلامت، و رئیس محترم مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور. اگر بخواید برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده بشنوید از طریق پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراهش میتونید این کار رو انجام بدید، و اگر بعدها هم بخواید شنونده برنامه‌های پخش شده باشید میتونید از طریق ایران صدا این کار رو انجام بدید و فایل های ضبط شده رو در اختیار داشته باشید. 162 شماره تلفن سررقمی سازمان صدا و سیما روابط عمومیش البته هست که شما میتونید نظراتتون رو راجع به این برنامه، یعنی گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها منعکس بفرمایید. میخوام دعوت کنم از مهمان دیگرمون که بر روی خط ارتباطی البته ایشون حاضر هستن، جناب آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس محترم اقتصادی و از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه هستن. آقای دکتر افقه سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستم.
بسیار خب جناب دکتر افقه، با توجه به اینکه به هر حال شما شناخته شده هستید در کشور به عنوان یک اقتصاددان و نظراتی هم دارید، خب قاعدتاً کاربردی خواهد بود ان شاء الله، می‌خوایم ببینیم که راجع به بحثی که ما امروز داریم، بحث صنعت گردشگری و رونق اقتصادی ناشی از اون، تأثیرش در بحث توسعه اقتصادی چند دقیقه رو در خدمتتون باشیم. کارشناسان ارجمند نکاتی رو فرمودند راجع به موانع و چالش‌هایی که هست از زیرساخت‌ها گرفته تا سایر موارد، و البته پیشنهاداتی رو هم ارائه فرمودند. می‌خوایم ببینیم که نظر شما چیه و در حقیقت چه منظره‌ای رو میتونید تصویر کنید از بحث امروز ما؟
بله، ببینید، البته من گفتگوی دوست عزیزی که این اواخر صحبت میکرد و شنیدم، احساس کردم که احتمالاً منظور شما از گردشگری گردشگران خارجی.
بله، ورودی به کشور.
ورودی به کشور.
بله، گردشگران خارجی.
خب چرا اولا محدود کردید به اون؟ چون خود گردشگری داخلی هم، حالا من یه توضیح بدم اول خدمت
حتما از این منظر محدود شده، چون درس پس بدم خدمت شما دکتر، چون همچنان رساله دکتره که باید تهدید باشه و محدود بشه موضوع که بشه منعقد بشه، در این برنامه داریم راجع به گردشگری خارجی داریم میپردازیم، وگرنه گردشگری داخلی هم جناب آقای خدایی فرمودن که مثلا برخی کشورها 80% این مقولهشون داخلیه و خیلی هم رونق داره و اینها، ولی خب جمع نمیشه در یک برنامه. در خدمتی.
من فقط حالا یه اشاره‌ای بکنم. ببینید، یک مبحثی حدود 2 دهه هست که در ادبیات همین گردشگری وارد شده و اونم گردشگری فقرزدا یا پروپور توریزم هست. این حالا چه گردشگر خارجی چه گردشگر داخلی اگر هدایت شده باشد میتواند نقش علاوه بر رونق اقتصادی نقش توزیع درآمدی هم داشته باشد. من حالا دوست داشتم بیشتر از این منظر.
بفرمایید. یه اشاره هم داشته یکی از کارشناسان محترم، بفرمایید. آقای محب خدایی هم یه نکته ای رو میخوان بفرمایید، بعد در خدمت شما هستیم. بفرمایید
دکتر. من عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت
استاد بزرگوار. ببینین، گردشگری اصلا بحث سفر اشخاص صرف نیست، ما امروز گردشگری که از نظر اقتصادی یک جریان هم افسار شده، سفر برند و سفر محصول و خدمات هم داریم بدون که شخصی سفر کنه، که برمیگردیم به اون پنج عصر اقتصادی که دو اقتصاد تجربه و اقتصاد تحول در اصل میشه تجمیش اقتصاد گردشگری. ما خیلی خوشحال میشیم که شما استاد اقتصادی هستید، واقعا در مورد این بحث اقتصاد گردشگری یک شفاف سازی کنید که کار اساتید اقتصادی اصلا چه دیدی نسبت به اقتصاد گردشگری دارن. اگر مثلا فرضاً چرا جی دی پی اقتصاد گردشگری فقط روی بحث همین گردشگرهای ورودی دیده میشه، یا سهمی که ما تو حسابهای اقماری تو سایر جی دی پی ها داریم تو اقتصاد صنعتی، کشاورزی، بقیه اقتصادها، خودروسازی، چه تأثیری داریم؟ آیا این همافزایی شکل میگیره، تأثیرگذار هست یا نه؟
ببینید، حالا به هر حال گردشگری هم مثل بقیه موارد باید تبدیل بشه به یک هدف، به یک استراتژی که 0 تا 100 اون رو مشخص بکنه. همونجور که اشاره کردید، هم گردشگری خارجی و هم گردشگری داخلی و بعد پیش نیازهای اون، همه اینها هر کدومش جداگانه بحثای جداگانه ای داره. در ادبیات ببینید دانشکده های اقتصاد خب معمولا تمرکزشون روی همون مباحث نظری اقتصاد است، مگر اینکه حالا به صورت خاص یک رساله دکترا یا ارشد رو یک استادی که گرایش کارهاش روی گردشگری باشه ببره به اون سمت، که خیلی کمه. من تصورم این است که سایه سنگین نفت بر اقتصاد کشور مانع از این شده که بقیه قابلیت های رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصادی نمایان بشن. من حالا چون خودم هم خوزستانی هستم و هم دانشگاه خوزستان هستم، این رو بیشتر از هر مورد دیگه میبینم، یعنی نفت در این استان و به تبعش به فکر میکنم در کل کشور چنان سنگینی کرده که خوزستان که میتواند یک قطب کاملا گردشگری باشه، هم گردشگری طبیعی داریم ما، هم گردشگری مذهبی داریم، هم به لحاظ گردشگری مناطق جنگی که حالا این رو انجام میدن ولی باز تاثیر توزیع درآمدی کمی داره به دلیل اینکه خوب مدیریت نمیشه، گردشگری تاریخی داریم، همه اینها این بسترها رو توی استان داریم، خصوص که ما 8 تا 100 بزرگ داریم با بهترین مناظری که میتونه انواع اقسام بسترها رو فراهم بکنه، چه گردشگر داخلی چه گردشگر خارجی. من خاطرم از یه مدتی معاون استاندار خوزستان بودم، یکی از عمرای امارات متحده عربی صرفا برای اینکه بیاد تو منطقه سوسنگرد ما، دشت آزادگان ما شکار بکنه، با یک هواپیمای اختصاصی و تعداد زیادی از شاهزادگانشون اومدن اینجا، یک چند روزی بودن و حالا اون رو هم باز با هماهنگی مسئولین ارشد کشور انجام شد. میخوام عرض بکنم که جای جای کشور ایران هم برای چرخش ثروت که همون گردشگری فرخزاد را دارم عرض میکنم،
یعنی که جایی که ما خیلی هاش از فکر بکنیم در قله قرار داره و حسرت بعضی از در حقیقت علاقمندان به حوزه گردشگری باشه، اونجا حسرت امکانات ما رو میخوره، یعنی ما پتانسیل خیلی فراوانی داریم. من نتیجه گیری از فرمایش شما میخوام این گونه داشته باشم، درسته؟
بله، با اصرار این ولیعهد امارات با اصرار خواهش کرد و بهش اجازه دادن که بیاد اینجا و البته عرض کردم میزان زیادی هم ثروت با خودش آورد، توی همون منطقه فقیرنشین توزیع کرد. یا ببینید، من یک مثال دیگه بزنم، شوش دانیال ما در خوزستان باز هم سالهای 82 بود فکر میکنم، یک گروه مسیحی که میگفتن این دانیال همون دانیال همون دانیالی که در انجیل هست، یک گروه 200-300 نفری رو با خودشون آوردن شوش و حتی ما رو دعوت کردن، رفتیم کره جنوبی و خواهرخواندگی خوندیم بین شوش و یکی از شهرهاشون که این مراودات ادامه پیدا بکنه، ولی خب هر
کدوم ادامه پیدا نکردم،
ادامه اصلا پیدا نکرد متاسفانه. و این سایه سنگین درآمدهای نفتی و اینکه اغلب مسئولین ما عادت کردن که بشینن منتظر تا نفت فروش بشه، بودجه اقتصاد داده بشه و
خب این قبول، یعنی میفهمید چون بالاخره اقتصاد ما اقتصاد نفتی بوده و هست، به هر حال غفلت ورزیده شده. اما یه نکته‌ای میخوام یه خورده تندتر صحبت بکنم، ما خدایی هم یه نکته رو میخوام بفرماین، آیه خدایی عزیزم که در حقیقت خدا بخش عزیزم مثالای زیادی دارن از جایی که بهش توجه نمیشه، حالا شما یک در حقیقت وجهه دیگری رو اشاره فرمودید، اما نخبگان ما که دیگه بیدارن دیگه، اون یقظه‌ای که وجود داره، بخش نخبگانی ما، بخش دانشگاهی ما، خب آیا در بدنه دانشی ما نباید این مطالبه گری صورت بگیره که خب آقا درسته ما نفت داریم، اما هممون میدونیم اشتباه این روشی که داریم میریم، چرا اتفاقی رخ نمیده؟ یک گله‌ای که شاید نسبت به بزرگان حالا حوزه اقتصاد باشد و دانشگاهیانی که میگیم خب اینا میدونن دیگه، دارن به ما میگن راه رو داری غلط میری، چرا مطالبه ای صورت نمیگیره؟ بزنم که آیا ما خدایی هم یه نکته میخوان اگه شما کوتاه بفرمایید ایشون خواهم گفت.
آقای دکتر عزیز ببینید، شما متخصصی،
بله،
آدم پیش دکتر میره دردشو میگه، نه اینکه دکتر خودش درد بگه. ما بله. میدونیم نفت داریم، شما همون حرفایی که بدنه گردشگری تکرار میکنه تکرار کردید سفر اشخاص.
بله.
من میگم گردشگری یک دانشه، یک متدولوژی هم افساس که بله. میتونه کمک کنه صنعت کشور توسعه پیدا کنه.
بله.
خب اینو باید شما اساتید محترم آکادمیک بیان کنید، باید این تحول و نگرش رو شما باید ایجاد کنید که بله گردشگری فقط در سفر، این که حالا یک نفر برای شکار میاد که هزاران تقابل وجود داره، یا فقط صرفا تو بحث سفرهای تفریحی نیست. خب چطوری از این دانش استفاده میکنن تو بخشهای مختلف، تو تبلیغات ویروسی، تو بخشهای مختلف، تو ایجاد ارزش افزوده های اقتصادی؟ چطوری اقتصاد تجربه و اقتصاد تحول، دو اقتصادی که به هیچ وان هیچ محصولی نداره، تونسته تحول در مدیریت های شهری ایجاد کنه از طریق دانش گردشگری؟
ببینید، اولا خب من هم مثل شما مسئولین گردشگری هستم. ما که ببینید این خطاب رو باید شما به مدیران بگویید که اونا نباید درد رو دوباره بگویند.
خب اون بحث بدنه دانشی چطوره دکتر؟ راهکاری میتونید ارائه بدید؟ بالاخره تو حوزه‌های دانشگاهی نشست‌های برگزار میشه، درخواست‌هایی میشه، مطالباتی میشه، به نظر نمیرسه که در حوزه اقتصاد خیلی به این حوزه حالا بله جهتگیری شده باشه. درست
ما دانشکده‌ای هم داریم تا اونجا که می‌دونم. ببینید اقتصاد گرایش‌های مختلف داره، یکیش گرایش گردشگری.
بله بله، خب نجات بخش میتونه باشه دیگه، یعنی میخوام بگیم ضریب تأثیرش یه چیزایی میگن این دوستان حالا جوانتر ما 80-20 و نمیدونم ضریب تأثیر، میخوام بگیم این صنعت گردشگری به نظر میرسه که بیش از آن چیزی که بهش میشه به ظاهر وزن داد ارزش و اعتبار داره، یعنی اینکه میارزه براش هزینه و در حقیقت اهتمامی رو صرف کرد از این منظر، وگرنه خب میتونیم بگیم اینم یه دانشکده است، یک رشته است بین هزاران رشته.
بله.
درست عرض نمی‌کنم؟
ببینید این که چرا حالا روش نکرده، به همون دلیلی که توی بقیه زمینه‌ها روش نکرده ایم. اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم خب شاخه بحثمون جدا میشه.
نه نه، مثلا یه نمونه ای رو راجع به کسب و کارها صحبت میکردیم. بله. این که خب دوستان مبرز و در حقیقت متبهر حوزه اقتصادی باید بیان بگن مدل کسب و کارتو ای مجموعه گردشگری شما باید درست بری. یه کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه تو حوزه گردشگری، یک هتلی رو بزنه یا یک شرکتی رو تأسیس کنه یا یک سطح پایینتری از اینها رو در حقیقت در کسب و کارش راه بندازه، نیاز به مشاورانی داره که در این حوزه بتونن کمک بکنن. آیا ما در قالب سمنها و سازمانهای مردم نهاد یا بخش خصوصی اونقدر فعال هستیم که اهالی اقتصاد بیان مثلا بگن شما با این مدل کار کنی موفقی، با این مدل خطرپذیری بیشتری داری؟ ظاهرا این همگرایی نیست، چه تو بخش خصوصی آنگونه که باید باشد نه تو بخش دولتی، یعنی پیوند بین حوزه اقتصادیون و در حقیقت علاقمندان و فعالان گردشگری خیلی به اصطلاح مستحکم نیست. این گزاره وجود داشته دو برنامه امروز ما.
یه مقداری حالا که وارد این بحث ها شدید، ببینید از نظر من اصولا رونق اقتصادی هدف اولیه و اولویت اولیه تصمیم گیران و تصمیم سازان ما نیست. اگر بود خب سرمایه گذار وقتی میبینه جایی سودآور است نیازی نیست من بهش توصیه بکنم، خب میاد هتل میسازه، اگر دید مثلا جایی جذبه داره یا تو مراکز تفریحی. وقتی که کلن تولید و پیشرفت اقتصادی جز اولویت ها نیست، عملا توی هیچ زمینه همونجور که ملاحظه میکنید دوچار مشکل
پیش دکتر. بحث ترویج و تبیین هم اهمیت داره دیگه. مثلا یه گزاره ای هست که ایران امن نیست، بعد میان ایران میبینن ایران امن هست، مثال میگم، یه چیز خیلی ساده دارم میگم. خب کی باید بره این رو تبیین کنه، ترویج کنه، بگه ببینید این ارزش اقتصادی داره؟ اگه گردشگری سلامت که کارشناس محترمشون هم اینجا هستن با فعالیت بسیار خود درخشان اگر... میخوام بگم خب کی باید اینو تامین کنه؟ بخش خصوصی در حد خودش میره، بالاخره جیبش رو نگاه میکنه، توانش رو نگاه میکنه، میره باید پول در بیاره، مجبوره چون باید هزینه ها رو بپردازه.
ببینید به همین دلیل اتفاقا نکته خوبی اشاره کرد. اگر این هدف بود، فرض کنید استراتژی آینده کشور 5 سال آینده این است که ما محور توسعه‌مون رو برگردشگری بذاریم، اون وقت اگر این شد، شما رو وقت تو وزارت خارجه‌تون رو تقویت می‌کنید، یک وابسته گردشگری می‌ذارید در خارج، آژانس‌های گردشگری رو زمینه‌ای فراهم می‌کنید که هم به لحاظ سخت افزاری هم به لحاظ نرم افزاری بتونن اون بستری که شما اشاره می‌کنید، تبلیغاتی رو که لازمه رو انجام بدیم. ما هم الان یه وابسته کار داریم در کشورها، در سفارتخونه‌ها. خب یه وابسته اگر هدف رونق گردشگری بود و به خصوص گردشگر خارجی، وزارت امور خارجه اون وقت توی برنامه ها میرم به سمت اینکه یک وابسته گردشگری حرفه‌ای. الان خب وزارت خارجه ها معمولا متاسفانه بر اساس دانش نیست، چون اونجا عرض هست، افرادی رو که الزاماً شایسته نیستن میگمارن. وابستگی کار داریم. اگر هدف این بود که گردشگری هدف باشه، اون وقت میرفتن وابستگی گردشگری و با اختیارات کافی و بسترهای لازم که به قول شما اون تبلیغات منفی رو اولا خونسا بکنن و بعد تبلیغات وسیع با بروشور، با البته الان وسایل ارتباطی جدید.
بله بله، مهمون در حقیقت هدف هست، حالا با ابزارهای مختلف. و کلام پایانی شما، یه 30 ثانیه در خدمتتون هستیم، بحث نقش صنعت گردشگری و رونق اقتصادی اون رو در توسعه اقتصادی می‌خواستیم صحبت بکنیم و گفتگو کردیم امروز با کارشناسان. شما سهم می‌ذارید روی این بحث که اگر شما گفتید اگر حالا بحث گردشگری می‌خواد مبنا قرار بگیره، نظر خودتون چیه؟ آیا صنعت گردشگری می‌تواند رونق اقتصادی و همراه بیاورد که در توسعه اقتصادی ما و بالاخره بهتر شدن حال و اوضاع اقتصادی ما موثر باشه؟ ما نظر یک اقتصاددان رو می‌خوام بدونیم. 30 ثانیه.
بله، ببینید بدون هیچ تردیدی من معتقدم اگر همون استراتژی بره به سمت گردشگری، توی همه زمینه‌ها و بسترهای گردشگری، چه تاریخی، چه مذهبی، چه سلامت و همه بسترها، این پتانسیل وجود دارد که به عنوان یک موتور محرک اصلی رشد و رونق اقتصادی باشه، به خصوص برای کشور پهناوری مثل ایران که 4 فصل است و میتونه از همه منابع طبیعی و همه اصول مختلف برای جذب گردشگر تو بسترهای مختلف استفاده بکنه.
متشکرم. حالا باز به نمایندگی از حالا جامعه اقتصادی ازتون میخوام که شما هم حالا دعوت بکنید همکاران و نخبگان و صاحب نظران این حوزه رو، که به هر حال شاید اونها مطالبه داشته باشن از حوزه گردشگری که شما بیاید ما کمکتون بکنیم، یا اینکه مثل اون نامه‌ای که بعضن نوشته میشه به رؤسای جمهور که حالا ما عده‌ای از اقتصاددانا فکر میکنیم که این راه بهتره، این راه درست نیست. حالا ممکنه دقیق باشه 100%، ممکنه ظریف خطا داشته باشه، ولی به هر حال این مطالبه از سمت اقتصاددانان ان شاءالله صورت بگیره که دولت جناب پزشکیان هم اگر مشاوران خوبی تو حوزه گردشگری و اقتصاد که توأم باید با هم کار بکنن و رابطه مستقیم و حالا غیر مستقیم اینها بر هم ندارند، از ظرفیت های شما استفاده بکنن. اگر هم هست که به هر حال یک تأکیدی باشه بر یک اصل واضح که گردشگری بر اقتصاد ما بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر افخر عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
زنده باشین. متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید و چیزی کمتر از 10 دقیقه از گفتگوی ما مونده با کارشناسان ارجمندی که در استودیو حضور دارن. جناب خدای عزیز، جناب خدابخش عزیز، من در خدمتتون هستم. جناب محب خدایی نکاتی رو فرمودن، ما تقریبا به هر یک از دو بزرگوار بودن 3-4 دقیقه و یک دقیقه هم در حقیقت در خدمت جناب خدایی خواهیم بود که برنامه به جمع‌بندی برسه. چالش ها رو داشتید میشمردید که دیگه خب متوقف شد.
چالش ها زیادن، حالا بخوام بشمارم تمام نمیشه احتمالاً.
خب راهکارهای متناظر هم بفرمایید چون جمع‌بندی فرمایید.
راهکارها رو بگیم، بسیار بیشتر از اونی که اقتصاد نیازمند یه محیط آروم، امن، محیط اجتماعی سیاسی امن و آرومه،
بله.
بخش سرمایه‌گذاری گردشگری نیازمندی همچین فضاییه. شما ببینید هنوز بعد از گذشته چند دهه جنوب شرق آسیا به عنوان خاستگاه بیماری‌های عجیب غریب شناخته میشه. یک آبجکشن و یک عامل پیشگیری از سفر به این منطقه است. ما توی ایران هم اومدیم الان چند ساله به هر دلیل کشوری هستیم که به لحاظ سیاسی تو منطقه توی دنیا یک سری موانع برای ورود داریم. قطعا کشور ما کشور امنیه، یکی از بهترین و بالاترین کیفیت‌های امنیتی رو تو منطقه ما داریم. کما اینکه می‌بینیم چقدر ما توی مرزمون داریم حادثه می‌دیم به خاطر ناامنیه که همسایه‌های ما دارن، ما داریم امنیت ایجاد می‌کنیم. منتها اگر به صورت که الان بخوام چند تا پیشنهاد بدم، اگر بتونیم این وضعیت